بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در سند روایت عبدالله ابن ابی یعفور بود که دارای دو سند بود و ابتدا درباره سند اول اون که در مشیخه صدوق و من لا یحضر آمده بود بحث شد و عمده هم موضوع به احمد ابن محمد ابن یحیی العطار برمیگشت. آخرین وجهی که برای توثیق احمد ابن محمد ابن یحیی العطار و این روایت ذکر شده بود این بود که احمد ابن محمد ابن یحیی العطار از رجال شهیر و از مشاهیر هستند و در مشاهیر عدم ورود قدح کافی است، لازم نیست که توثیقی در کتب نقل بشه. این هشتم یا نهمین دلیلی بود که برای توثیق احمد ابن محمد ابن یحیی میشد ذکر کرد که عرض کردیم گروهی از جمله مرحوم تبریزی رضوان الله تعالی علیه به این قاعده معتقدند و این قاعده تأثیراتش هم کم نیست، برای اینکه ما داریم یک تعداد زیادی که از مشاهیر و نام آوران در حوزه حدیث و روایت به شمار میاند و در باب اونها توثیق و قدحی وارد نشده و ذکری از وثوق و عدم وثوق اونها به میان نیامده. طبق قواعد عادی و متعارف گفته میشه که برای اعتماد به شخصی باید توثیق وارد بشه، ولی در این نظریه عدم ورود قدح کافی دانسته شده، نه در هر راوی، در راوی که مشهور باشه. پس این می شود با قرینه عامه عدم ورود قدح دلیل بر وثاقت میشه. اگر بخوایم این رو تنظیر بکنیم و تمثیل بکنیم، شبیه اون عدم رد ایست که کاشف از امضاه. در سیره های عقلاییه حجیت وابسته به امضای معصومه، حجیت یک سیره عقلاییه نیاز به امضای معصوم داره، منتها گفته شده که در سیره های جاریه همین که ردعی نشد کشف میکنیم که اعتماد دارن اون رو قبول داشتن. از این قبیل سکوت هایی که در بعضی از مقام ها کاشف از رضاست، عدم ردعی که کاشف از امضاست و انواع دلالت هایی که قبلا در اصول بحث میکردیم داریم که دال در اونها عدمه و عدم میاد یک امر وجودی را کشف میکنه. این مفصل بحث کردیم دیگه در قاعده لوکان لبان، میگفتیم مثلا مبنای قاعده لوکان لبانه اینه که گاهی نبودها، نگفتها، ننوشتها و نیستی چیزی و نبود و عدم چیزی به خاطر وجود یک قرائنی حاکی از یک امر اثباتی و وجودی میشه. این مفصل در همین قاعده لوکان لبان بحث کردیم. اینجا از همون قبیله میگه تو آدم، درسته که عدم توثیق، ببخشید عدم ورود قدح و مذمت فی حد نفسه غیر از توثیقه، کاشف از توثیق نیست، اما در افراد مشهور و نام آور عدم قد حکایت از توثیق میکنه. دلیلش هم اینه که آدم های مشهور و شناخته شده، اگر کوچکترین نقطه ضعفی در نقلشون، در ضبطشون، در احوال شخصیشون وجود داشته باشه، عنایتی که اون گفته بشه و خواهناها اصلا منتشر میشه، این قدها و ضعفهای در افراد مشهور به طور طبیعی و خیلی سریع انتشار پیدا میکنه. این طبع قصه است، این قرینه است که میگه چون نام‌آور زود مورد قضاوت قرار میگیره و نقص‌های او انتشار پیدا میکنه، همین که نقصش جایی ذکر نشد و نشر پیدا نکرد، معلوم میشه که این شخص ثقه بوده. و به این ترتیب این قاعده میشود تمام، و بر اساس این قاعده میشود کسانی مثل همین احمد ابن محمد ابن یحیی العطار یا نوفلی هم را مرحوم آقای تبریزی با همین قاعده درستش میکردن. هر دویشون هم روایاتشون زیاده دیگه. نوفلی صدها روایت و حدیث هست که در سندش نوفلی است، خیلی از جاهاش هم نوفلی یعنی سکونیه، و اگر کسی این قاعده رو بپذیره اون وقت نوفلی میشه ثقه و اون همه حدیث میشه معتبر. اگر نپذیره باید راههای دیگه ای مثل کامل زیارات اونا طی بکنه که اونها هم خب محل کلامه. چی؟ نه من اینجا نه الان یادم نیست، و ممکن است که بگوییم که این قاعده در احمد ابن محمد ابن یحیی العطار هم جاری میشه.
خیاس ابن ابراهیم دائمی دارد و رازی دارد. خیاس ابن ابراهیم میگه بله او کتاب اما در روایت
به چه مناسبت دارید اونو میگه خیاس ابن ابراهیم؟
بله میکنی آنجای پیگریسوان میگه امتران این خیاس ابن ابراهیم مثلا درفتی
ها، یعنی اونم مصداق این قاعده است. درسته، بله، شاید مثلا 40-50 نفر حداقل بشود مصداق این قاعده، که حالا مثلا نوفلی اینطوره، احمد ابن محمد ابن یحیی اینطوره و دیگرانی هم پیدا میشن، یا همون قیاسی که شما میگید ممکنه اونم از همین قبیل باشه. خب این قاعده است که برخی گفتن، و با این قاعده هم طبعا می شود به عنوان نهمین شاهد و دلیل احمد ابن محمد ابن یحیی العطار را هم پذیرفت. به مناسبت این قاعده ما در بررسی آن وارد بحثی شدیم. حالا قبل از اون بگیم که احمد ابن محمد ابن یحیی العطار به لحاظ مصداق بودنش نسبت به این بحث سخنی بعد خواهیم داشت، فعلا بحث کبروی را انجام بدیم. و در بررسی در حقیقت ما دو مقام داریم، یک مقام کبروی این قانون و قاعده است و یک مقام بحث صغروی. اما در مقام بحث کبروی این قاعده، این قاعده این که اجلا نیاز به توثیق خاص ندارند، یکفی فیهم عدم و ورود قدح، و عدم و ورود القد یکشف عن وثاقتهم به خاطر اون که لوکان لبان، مبناش اون قاعده لوکان لبانه است. یادتون باشه تو قاعده لوکان لبانه میگفتیم این قاعده در اصول رجال جای مختلف جاری میشه، حالا یکیش اینجا مصداق رجالی اون قاعده لوکان لبانه هست که دارید میبینید. در بررسی این بحث عرض کردیم که در نقطه مقابل این مسئله یک قاعده دیگه ممکنه کسی ذکر بکنه. در حقیقت اگر بخوایم سلام علیکم جامع و دقیق بگوییم، درباره کسانی که قدحی وارد نشده، توثیقی هم وارد نشده، اینجا دو تا عرض شود که و نوعی شهرت هم دارند. اینجا دو تا رأی کاملا متعارض وجود داره. درباره چهره‌هایی که عرض شود که قدحی و توثیقی در بابشون وارد نشده، یعنی این چهار کتاب رجالی متقدم و مجموعه توثیقات و تضعیفاتی که از متقدمین در دست ماست، وقتی که مراجعه میکنیم برخی از افرادی که نسبتاً هم آدم‌های پرحدیثی هستند و مطرحی هستند در بابشون ببینیم نه شیخ، نه نجاشی، نه کشی، اینا هیچ کدام قدح یا تضعیف یا توثیقی ندارن، همینجور نامشون برده شده که از اصحاب کی هستن، فلان امامن یا مطلبی مثلا کتاب داره، حدیث داره، اینا گفته شده، ولی نمیگن ثقتون او ضعیفون، نه تضعیفی هست نه توثیقی. در این زمینه و در ارتباط با اینها دو رأی و مسلک رجالی است که در نقطه مقابل هم هست. اولین مسلک همین مسلکی بود که الان عرض کردیم، که این گونه افرادی که لم یرد فیهم توثیق ولا تضعیف، اگر از مشاهیر باشند همون عدم قدح یکشف عن الوثاقه، این یه رأیه که توضیح دادیم. و مسلک دوم که در نقطه مقابل این میتواند باشه و نفی میکند این کشف عدم قطع از وساقت، اون مسلکی است که میگه عرض شود که مسلکی است که میگه که نه، ما این کتب رجالی را که مراجعه بکنیم میبینیم در مقام بیان هستن از حیث همه احوال شخص، اشخاصی که به عنوان روات شمرده میشود، این کتب در مقام این هستن که همه ویژگی های اشخاص را بیان بکنند. چون این روایه این کتب رجالی در مقام بیان این مسئله هستن و قرارشون بر این است که وساقت و ضعف را در باب هر کدام بیان بکنند، این مقام بیان اینها اقتضا میکنه که اگر کسی ذکر شد و از وساقت و قدحش سخن گفته نشد، یعنی چیزی محرز نبوده، روشن نبوده. این نکته میاد مقدم میشه بر اون نکته دیگه، اونی که در مسلک اول بود. در مسلک اول میگه آدم مشهور اگر ضعفی داشت میگفتن، این حرف درسته، فی الجمله این درسته، فقیه بوده، محدث بوده، چون میدونم شخصیت بوده، صاحب کتاب بوده، نام بوده، جایگاه بوده، این آدم اگر یک ضعفی در بابش بود بیان میشد، انتشار پیدا میکرد، این فی حد نفسه درسته. ولی یک نکته دیگری مقابل اون هست که کسانی رو برده به سمت همین مسلک دوم که مسلک جا افتاده تری هم هست، با اون اینه که میگه که این کتب رجالی اصلا برای چی بوده؟ این کتب رجالی برای این بوده که تکلیف اشخاص رو معلوم بکنن، یعنی شیخ و نجاشی اونا با مجموعه اون کتابها و فضایی که دستشون بوده قرارشون بر اینه که مشخص بشود وضع این شخص و آنچه بوده است در میان محدثین و روات و جامعه علمی اون وقت و دیدگاهی که اونها نسبت به این روات داشتن، این را بیان بکنه. این قرار بر این بوده. خب در صدها نفر گفتن ثقتون، در صدها نفر گفتن ضعیفون، در یک جمعی هم نه ثقتون نه ضعیفون هیچ کدام نیست. این جمع سوم هم که نه ثقتون نه ضعیفون براشون گفته نشده، این هم برخی آدم های خیلی متعارف و معمولی هستند، حالا اون خیلی مهم نیست، اونایی هم که حتی مشهور هم هستند. این کتاب ها قرار بوده که اون چی که در باب اینها وجود داره بیان بکنن، و وقتی که میبینیم نه قدح نه تضعیف نه توثیق در وارد نشده، این نشون میده که حالشون مجهول بوده، نمیشده خیلی اعتماد روشنی به اونها داشت، چون کتابا قرار بر این هست که وضع اشخاص رو معین بکنن، یه آدم ناماوری وضعش رو معین نکردن. از این طرف شما نگاه بکنید، آدم شناخته شده ای که مورد ابتلا هم بوده، نوفلی که صدها حدیث داره، نمیدونم احمد ابن محمد ابن یحیی عطار که حالا 100 تا 200 تا کمتر بیشتر حدیث داره، نمیدونم اون قیاسی که ایشون میگن و دیگران و دیگران. خب اینا معلوم بوده که شیخ و نجاشی و کشی و قضائری و دیگران و دیگران میدونستن که اینا چقدر روایت دارن، ولی اسمشون هم آمده، اما حالا یا اسمشون رو نیاوردن یا اسمشون رو آوردن ولی نگفتن ثقتان و ضعیفان. این معلوم میشه که پاشجایی بند نبوده، محرز نبوده که این آقا وضع خوبی داره. اگر نگوییم که این استدلالی که داریم عرض میکنیم میگه که اصلا این آقا ضعیف بوده، اگر این نگوییم لااقل اینه که وضع روشنی نداشته. این به این سادگی نیست که در اون نقطه مقابل گفته بشه، و خود ما یه مقدار این قاعده رو قبلا بیشتر قبول داریم، ولی الان این شبهه اینجا شبهه قویه. به این بیان که کتاب‌های رجالی معد برای این بودند، وضعشون برای این بوده که احوال روات را، به خصوص اون رواتی که جایگاه بالایی دارن و پر حدیث و روایتن، معین بکنن از لحاظ وساقت و ضعف. و وقتی که میبینیم آدم های مهمی هم بودن ولی هیچ یک از کتب رجالی یا نامشون را نیاوردن یا نام را بدون توثیق و تضعیف آوردن، این قرائن ما را به این میرساند که این آدم ها یا اینکه ضعیفن یا لااقل اینم را نمیگیم ما بگیم ضعیفن، لااقل اینه که وضعشون محرز نبوده، وضعشون روشن نبوده، نکته‌ای در کار بوده، هرچی بوده محرز نبوده در جامعه حدیثی که به سادگی اینا بیان بگن که اینجور و اینجور. اونها
رفتاری که مشغول هستن از دارا مستر احمد بن امام بودن که افرادی هستی که مشغول معرفی میکنن، اینها رو شهاده در بشتر که روایات زیادی از اینها نقش شده. حالا اینکه افراد خود دارد به روایات از شما زیاد نقش شده، دو دارم تقسیم دست نمیشه تقسیمش میگرد، یکی کسانی که روایات از شما زیاد نقش شده است اما نقل روایات از اینها توسط انسان ها سقه نبوده، اینها رو را دارد
خب
روایات از این نقل کردن سقه نبوده.
خب
حالا نمیشه دارا بسن میشه این قطع بود، اما یه سری افراد هستن که روایتی از اینا نقش شده است، سرس احمد اگر یحیی روایتی که ازشون نقش شده، کسانی این روایت ازشون نقش کردن که خودشون سرده بودن، یعنی افراد سرده آمدن
و
این رو مورد خیلی برده.
نه صرف اونقدر ما روایت بزرگ و ثقه داریم که از آدم های ضعیف نقش کردن، اونقدر داریم که مالا یعد لا یحصاست. علتش هم اینه که بنای بر این نیست که هر که نقل میکنم ثقه باشه، بنابراین بوده که هرچی شنیدم از روات و محدثین نقل بکنم. بله مثل ابن ابی عمیر رو بعضی اونجا اگر دلیل خاص داریم که این لا یروی و لا یرسل و الا عن ثقه، این فرمان شما اونجا درسته، ولی یه قانون عام نیست، بلکه قانون عام این بوده که همه از روات اونها نقل میکردن، بعد حالا تعیینی که صحت و سقمش میگفته که خب بررسی کن ببین که اعتماد داری نداری.
کتاب های فهرست که
اصلا حالا از رو کنم اونها همین دیروز گفته بالا رو ازم میدیم. بله
یا خواهی صاحبان کتاب های رجالی در مقامی بیان بود،
حالا از رو کنم اونها اینو
یک اینجا رو مثلا توسیق کرده، یک اینجا رو تصدیق، اینجا رو که توسیق نکرده خواستر فدیش روایت هم نقل کرده، خب به معنی اینه که خواهیش داره
نه
در مقام بیان بود.
نه
در
مقام این همین است که ایشون میگن آخه نقل روایت معناش این نیست که هرچی من نقل میکنم قبول دارم. نه این باید بگه، باید بگه که ما از غیر ثقه نقل نمیکنم. اگر نگه قاعده این بوده که هر چی شنیده اینو نقل میکرده، مثل بهاره، مثل حتی وسائل اینا، ممکنه بعضیش اینایی که خودش هم نقل میکنه قبول نداشته باشه. در مقام این که هر ثقات در مقام این باشن که از غیر ثقه نقل نکنن، این قطعا اینجور نیست.
نه در مقام در خصوصیت تمام افراد دیگه، مثلا حتی بعضا نقل هم کردم، مثلا
خب
بعضا هم توثیق کردم،
خب
چرا بعضا هم ساکت بوده، حداقل بگه من در مورد این اطلاع ندارم.
خب بله دیگه،
چون روایت نقل کردم این جمله رو نگفتم،
بله
مشخص میشه که این مورد تایید بوده احتمالا.
ای بابا شما چطوری آخه این چی؟ میگه آخه در مقام اینه که آدم‌های ربات را بشمارد و وضعشون را مشخص بکنه. این آدم نام‌آور اصلا اسمش را نیاورده، یا اسمش هم آورده ولی نگفته ثقتان و ضعیفان، این چه دلالتی میکنه؟ هیچ. یعنی یه پس چرا این همه میگه ثقه ضعیف؟ نه اینجور نیست، این شما خیلی باید قرین و شاهد بیارید که شیخ و کشی و نجاشی و قضایی اینا همه در صدد اینه که هر که مشکل داره بگن.
نه، یا در تعریفی گفتم یا در افرادی که مشکل داشتن، یعنی تصور
بله. یا تضعیف میکردن یا توثیق. اونی که تضعیف و توثیق نکردن چی؟ محرز نبوده براشون، نتونستن تشخیص بدن. نه اینکه این نشان بده که ما این طرف هم نمیگیم که این ضعیفه، چون اون طرف هم ممکنه بگیم. بنابراین حالا من به دیگه عذیتمون نکنه آیجی عزاد که
مجبورون بعد از روات آوشتون مجبورون تا داره که
اگه مثلا افرادی مجبور بودن
به
انه بودن،
با
قیده
به انه که میزدن این شخص معتبر
است و حساب
در کتب نقل قیده چی میزدن؟ علمای خدی مثلا رجال خدی
چی؟
مثلا این شخص
مجبور
بوده
خب مجبور که بوده معتبره این چی؟
بیدی و جاردی و بطریه پیغمبر رو.
حالا اجازه بدید حالا ببینید، به عبارت اخرى میدونید بحث خیلی اساسی رجالی الان داره مطرح میشه. به عبارت اخرى ما میخوایم بگیم که عدم ورود قدح و مدح، عدم تضعیف و توثیق چه دلالتی داره؟ اینجا حالا دو نظریه ما گفتیم، ولی بخوایم احتمالی بگیم سه احتماله. یک احتمال اینه که عدم ورود تضعیف و توثیق لااقل در مشاهیر این حاکی از وساقت شخصه، در مشاهیر این نظریه آقای تبریزی. یک احتمال مقابلش ممکنه کسی بده، به عدم ورود تضعیف و توثیق این نشانه اینه که این ضعیفه، اینا که در صدد این بودن که وضع شخص معین بکنن و وثاقتش رو، عمده اینه که میخواد بگه این ثقه است تا اعتماد بکنی، وقتی نگفته معلوم میشه که نمیشه. اینم احتمال دوم. ولی احتمال سوم اینه که نه، این عدم تضعیف و توثیق نه دلالت بر این داره که این آقا ضعیفه، نه دلالت بر این داره که این آقا ثقه است. دلالتش در حد خودشه، دلالتش بر اینه که ما چیزی احراز نکردیم، نه داریم میگیم احمد ابن محمد ابن یحیی، نه نوفلی، نه اون قیاس، نه اینایی که مطرحن، اینا برای شیخ و نجاشی و جامعه حدیثی و روایی اون وقت توثیق و تضعیفی براشون محرز نشده، این حالا دارن. این سه احتماله که ما گفتیم دو نظریه است، برای اینکه احتمال وسط خیلی قائلی نداره. نظریه اجلا، اعتبار اجلا، نظریه عرض شود که همینی که نقطه مقابلش گفتیم که دلالت بر هیچ چیزی نداره، فقط احراز نمیشه. و حالا اینا که گفتیم، ما جلسه قبل خودمون گفتیم، حالا اونی که گفتیم ایشون هم شروع کرد به گفتنش، گفتم اونی که گفتیم که حالا گفتن نداره، حالا ادامه میداره بس. ببخشید ما عذرخواهی میکنیم. از جهت که این پس میخوام بگیم این عدم قد و ضعف سه نوع نظریه راجبش متصوره که دو تاش نظریه است، یکیش حالا احتماله. حالا میایم ببینیم که از این بحثی که گفتیم چه جوابی دادن. مرحوم آقای بروجودی اینو جواب دادن که آقا عدم ورود قدح و مدح و عدم توثیق و تضعیف در این کتبی که ما داریم چنین دلالتی نداره بر اینکه این شخص مورد اعتماد نیست یا لااقل احراز نشده که در نظریه دوم گفته میشد. چرا؟ هم به خاطر همونی که جلسه قبل عرض کردیم، اونو دیگه حالا به اختصار دو دفعه هم نقل میکنیم. گفتیم که کتاب کشی دو تا فهرست شیخ و فهرست نجاشی، رجال نجاشی، این فهرست شیخ و نجاشی، این دوتا که فهرست کتبن و مؤلفان را نام می بردن. اگر کسی اسمش تو این دوتا نیامد مثل احمد بن محمد بن یحیی العطار، هیچ دلالتی بر هیچی نداره، برای که احمد بن محمد بن یحیی العطار اصلا مؤلف نبوده، صاحب اصل و کتاب نبوده که اسمش بیاد تو این دو کتاب. پس عدم ذکر نام احمد و کسانی از این قبیل حتی اگر از مشاهیر باشند در این دو کتاب از کتب اربعه رجالی هیچ دلالتی نداره، فقط دلالتش بر اینه که این آقا کتاب و اصل رو نداشته و نویسنده نبوده، این که هیچ، پس این ازش هیچ مدلولی در نمیاد. میام رجال کشی. رجال کشی هم همونطور که خودش گفته در ابتدا و در نقل شیخ هم آمده، اختیار و معرفت رجال، که شیخ اون کتاب را نقل کرده برای ما و شیخ این کتاب را تهذیب کرده و نقل کرده برای ما، چون اصل رجال کشی دست ما نیست، شیخ آمده اون را مهذب و منقح کرده و به دست ما سپرده، ولذا این از اون کتابی است که متن اصلی الان هیچی ازش خبری و اثری نیست. اون چی که موجوده همونیست که شیخ در اون تصرفاتی کرده، تصرفات شیخ هم همین تنقیح و تهذیب بوده، نه اینکه مطلب رو تغییر بده، به دست ماست. این کتاب سوم هم که معرفت و اختیار و معرفت رجال باشه که اصلش برای کشیست و نسخه مهذب امروزش از آن شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین است، اینم فقط میدونید یک قید داره، رواتی را نام میبرد که روایاتی در تضعیف یا توثیق اونها نقش شده باشه، این قید داره، ولی زه هر که اسمش تو این نبود معلوم میشه روایتی در توثیق و تضعیفش نبوده. توثیق و تضعیف هم همش به روایت که برنمیگرده، بخش عمدهش به چیزای دیگه برمیگرده. پس نیامدن نام یک کسی حتی از مشاهیر باشه در رجال کشی هم باز دلالتی نداره، میگه این یه قیدی داره تو این نامهایی که اونجا آمده که درشون روایتی وارد شده باشه. اون چه که دلالت میکنه اینه که این آقای احمد بن محمد یحیی عطار روایتی در ضعف یا قد یا مدحش وارد نشده، اما این خاص از مدعاست، چون قدح و مدح و ثقه و ضعیف بودن طرق دیگری داره غیر از این، فقط بله تو روایت کسی نه امامی نه از او تعریف و تمجید کرده نه او را قدح کرده، ائمه راجب او سخنی نگفتن، اینا در این جهت. پس این سه تا کتاب اگر اسم کسی درش نیاد هیچ چی نمیرسونه، مگر اینکه در دوتای اولی میرسونه که این آقا کتاب نداشته، که رجال کشی هم میرسونه که روایتی از ائمه در باب او وارد نشده، اینا که موجب مشکلی در کسی نمیشه. این که از این میایم چی؟ میایم رجال شیخ. رجال شیخ خود مفصل تره و عرض شود که بر اساس اینکه شخص از کدام امام نقل کرده یا از کسانی است که از ائمه مستقیم نقل نکردن رو این تنظیم کرده رجال خودش را، و ممکنه کسی بگه که این دیگه خب جامع تر است و اسمای بیشتری داره و اگر اسم کسی نیاد یا بیاد ولی توثیق و تضعیفی نشه، مثل همین عرض شود که خود احمد ابن محمد ابن یحیی العطار میکنه، بگه این موجب خدشه‌ای در اون میشه، اسمش اومده ولی فی من لم یرو عنهم و هیچ اشاره‌ای هم نشده به اینکه ثقتون ضعیفون. رجال شیخ هم دیگه نه مثل اون دوتای اولیست که اصحاب کتب رو بخواد بگه و اگر نگه کتاب نداره، نه نگیدم چون غیر صاحبان کتاب هم اسمشون اونجا آمده و اونی هم که میاره قرارش برای اینه که توثیق و تضعیفشو بیاره و اگر کسی توثیق و تضعیفو نیاره معلوم میشه وضع شناخته شده ای نداره، همینی که الان میگفتیم. اینم رعای در این خصوص این کتاب چهارم هم آقای بروجردی طبق اونچه که ازشون نقل شده فرمودن که اینا هم از نظریات ایشون، ما نمیدونیم قبل از ایشون این داوری و قضاوت راجع به کتاب رجال شیخ بوده یا نبوده. ایشون میفرماد که اصلا این کتاب رجال شیخ کتاب جامعه نهایی نبوده، این کتاب مسودات و مذکرات و نمیدونم یادداشت هایی بوده که ایشون جمع داشته و قرار بوده که تکمیل بکنه ولی این تکمیل نکرده. این هم نکته ایست که راجع به رجال شیخ میشه آورد که اگر این نکته رو بپذیریم چی میشه؟ اینه که شیخ اگر کسی رو توثیق و تضعیف نکرده این هیچی نشون نمیده که این نهایی بگیم که این وضع مبهمی داشته، نه، برای اینکه او حرف آخر رو نزده، هنوزم پرونده باز بوده، داشته کار میکرده که عجل مهلتش نداده و شرایط نشده.
اسمش آورده بود
اسمش آورده بله، خیلی ها خیلی هم زیادن. حالا و شاهدش هم اینه که خیلی از آدمایی که خود ایشون یا نجاشی توثیق کردن اونجا که آمده توثیق و تضعیفی نداره، همینجا آمده که ایشون از امام صادق نقل کرده، ایشون از اون امام نقل کرده، در حالی که همین آقای جایی دیگه توثیق شده، یا خود او یا نجاشی یا کشی توثیقش کردن. این معلومشه که هم حالا بیان آقای بروجردی اینه که اصلا در مقام این یعنی نسخه یعنی حرف نهایی نبوده، مرحله نهاییش نرسیده این کتاب. ما عرض میکنیم حالا نکته ثانویش اینه که اگرم به مرحله نهایی هم رسیده بوده قرارش بر این نبوده، قرارش بر این نبوده که همه حرفا رو اینجا بزنه و بیشتر هم حالا نگاه طبقاتی داره، کسانی که از اون امام نقل کردن از اون امام نقل کردن. ثقل کارش و نقطه اصلی کارش به همینه که این آقا از کی نقل کرده و از اصحابی کی به شمار میاد یا نمیاد. حالا گاهی ثقل و ضعف و گفته گاهی هم نگفته، در مقام بیان تامی از حیث وثاقت و ضعف همه افراد نیست. حالا اون حرف آقای بروجردی هم اگر تمام نباشه این نکته دوم تمامه. بنابراین حاصل این سخن اینه که این عرض شود که این که نظریه دوم میگفت که عدم ورود قدح و مدح در این کتاب ها نشان میدهد که واقعا احراز نشده حال این شخص، نه این تمام نیست. ممکنه که واقعا راهی باشه که بشه بگیم اون قویه و شواهدی پیدا بکنیم یا اون قاعده عجلا مثلا تمام بشه. این نگاهی است که در نقطه مقابل در اینجا وجود داره. بنابراین ما تا اینجا خود بس دادیم، به خاطر اینکه دیگه میخوایم برای نهایی حرف آخر رو بزنیم تمامش کنیم، توی صدها مورد این نیازه. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که یعنی پرونده بس رو که عرض کردیم اینه که در رجال مشهوری که توثیق و تضعیف ندارند سه احتمال وجود داره که دو تاش نظریه است. یک نظریه اینه که عدم قدح و مدح، عدم ورود قدح کاشف از وثاقت اینهاست. نظریه دوم هم اینه که نه، کاشف از وثاقت نیست و وضعشون را نمیشود معین کرد و بهشون اعتماد کرد و درسته که تضعیف نمی کنیم ولی در این حال اعتماد هم نمی تونیم بکنیم. و مبنای این بحث هم نکته بزنگاه اینه که ما از مجموعه کتب رجالی می توانیم یک اطلاق مقامی درست بکنیم و بگوییم که چون در مقام بیان بودن و نگفتن پس معلوم میشه که وضعشون مبهمه، یا نه که فعلا گفتیم بر اساس اونه که آقای بروجردی و بعضی دیگه میگن نه اینجور مقام بیانی در اینها نیست، ولذا میشود رفت به سمت نظریه اول. تا اینجا این نظریه دوم یه خود وزنش اومد پایین، نظریه اول مقدار وزنش میاد بالاتر، ولی با همه اینها بحث تمام نیست، انشاءالله تکمیلش